من دوباره ذکر میکنم که الان ما در بخش پرسش و پاسخ جلسه پنجم مبحث خدا و شر در روز دوم آگوست 2020 هستیم و سوالاتی که تا الان به دستم رسیده رو چه در بخش نرم افزار گوتومیتینگ چه اینستاگرام رو میخوام خدمت شما مطرح بکنم. سوال اول مطرح کردن که در راستای بحث جلسه قبل و شروع جلسه امروز در رابطه با الهیات خدای مرده و نظرسنجی منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقاتی PEW در ارتباط با کاهش جمعیت خدا باوران در آمریکا، آیا می توان به صراحت گفت که با پیشرفت علم ایمان به خدا کاهش می یابد؟ همانطور که فیزیکدانی مانند کراوس معتقد است که زمانی که علم و دین با هم درگیر می شوند، علم همیشه پیروز است، چرا که بر واقعیت استوار است و امکان پیشرفت می دهد. بعدم پاسخگویی عملی علمای دینی در ارتباط با شر و رحمانیت خدا موجب تحکیم نظریاتی مثل الهیات خدای مرده می شود.
ضمن تشکر از این سوال خوب، من یک کلاسی داشتم و خواهم داشت، یعنی هر دو سالی کلاس دارم به نام علم و دین. ربطی به اسلام هم نداره، مطلقا بحث علم و دین هست و این شلوغ‌ترین کلاس هم اینجا بود. دو تا تی ای برام گذاشته بودن به علت زیادی دانش، یعنی اسیستان تیچر، و بعد اکثر دانشجوها هم، حالا شما میخواید به سراغ اون برید، خب گرایش های غیر خدا باورانه داشت. من الان آمار بهتری به شما میدم، حالا چه مؤسسه پیو البته دستیم بسیار معتبری، همونجا من از آمار مؤسسه استفاده کردم و اتفاقا یادم جلسه پایانی یک نظرسنجی بود که مؤسسه پیو در 2018 منتشر کرده بود و اون بحث خدا باوری در کشور مختلف. جالب اینجاست که بدونید در کشورهای غربی خدا باورترین کشور آمریکاست و خدا ناباورترینش فرانسه است، یعنی اون در کف جدول قرار داره و اون یکی در بالای جدول. مثلا یه بحث ما داروینیسم بود تو کلاس، یعنی یک سوم کلاس به بحث داروینیسم بود و اتفاقا بحث‌های جالبی در مورد باورهای خود آقای داروین. یه بحث دیگرش در مورد فیزیک کوانتوم بود، با شروع کردیم با نیوتن، باورهای خود نیوتن، آیا اینشون مثلا خداپرست بوده، مسیحی بوده، در انتها بعد از اینکه به این نظریات رسیدن هر کدومشون چی شدن و موارد دیگه. بعد من یک مناظری هم داشتم با یک استاد فیزیکی ایرانی در آمریکا، هست رو وبسایت هم، مثلا اسمشون یادم نیست. خب اونجا هم با هم بحث کردیم و ویدئوش هم هست. آمار، همین آمار تلختری به شما بدم، توی دانشگاه ها رشته‌های فیزیک، شیمی، زیست شناسی، نوروساینس، بیولوژی، زیست شناسی که همونه، و رشته‌های علمی کلا اینجور رشته، درصد اساتیدی که به خدا قائل نیستن درصد بالایی است، بالای 80%. خیلی تلخه، من راحت به شما بگم، من اینا بیشتر از شما میدونم، اما معتقد نیستم که اینها حکایت از فرض بکنید تقابل علم و دین میکنن. مشکل اینجاست که شما اگر با الهیات مسیحی یهودی آشنا باشید، که من به خاطر که اکثر دانشجوام یکی از این دوتا دین رو دارن، مجبورم اینا رو بخونم و آشنا باشم. ببینید اینکه دنیا در چه ساعت و روز و دقیقه و ثانیه متولد شده، کلیسا اعلام کرده که دنیا یعنی جهان مادی در 6000 سال پیش در ساعت فلان روز فلان روز رو چند شنبهش هم مشخص کرد، ثانیهش هم مشخص کرد. خب بر اساس چی؟ تو عهد عتیق اینا نوشته شده، هم تو تورات هم توی انجیل مسیحی ها هست که در دنیا در 6 روز آفریده شد، در هر روزم از دوره هم نیست، این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، الاخ. و بعد وقتی که داروین آمد و حرفایی زد و رو مبانش، خب 6000 سال ریخ به هم دیگه، رفت چند هزار سال عقب، و وقت تحولاتی که توی چون اکثر دانشگاه‌های اروپا و آمریکا اینا اول سمیناری بودن، اولش حوزه بودن، از هاروارد بگیر تو بیا پایین، بعد اینا یه حاشیه در کنار اون حوزه علمیه‌شون بوده، بعد کم کم رشد کرده، حالا اون برعکس شده، یعنی اون سمیناری شده دانشگاه دانشکده الهیات مثلا، یا سمیناری هاروارد، یا سمیناری نمیدونم میشیگان یا شیکاگو یا امثال هم کنار هم کنار اون قرار گرفت. تحولات که اتفاق افتاد و تاریخ اینا رو که ما سر کلاس می‌خوندیم خیلی برای من عبرت آموز بود. نکته اصلی من اینه، اگر من هم جای اساتید بودم به این الهیات پشت می‌کردم، بدون هیچ تاریخ، بدون هیچ مجامله‌ای به این الهیات نمی‌شه قائل. یعنی الهیات مسیحی موجود مجبور بره فدئیست بشه، ایمانگرا باشه، چون به هیچ سیرشوم عقلی قابل مستقیم شدن نیست، اصلا قابل تبیین عقلانی نیست. شما وقتی به تثلیث میرسی باید اونجا عقلتو رسما میاد میگه، توماس آکوینس میگه آقا عقل رو باید بذاری پشت در وارد اتاق بشی، تثلیث رو نمیشه با عقل پذیرفت. خب حالا همچو الهیاتی که آکنده است از مباحثی که ضد عقله، نه فرا عقلیه، ضد عقله، اونم نه تو احکام عملی، توی مباحث اعتقادی، خب باید دانشمند وقتی به اینجا میرسه باورشو بذاره کنار. لذا بسیاری از این دانشمندان، همینه که اسمشون بردن، یعنی مثلا داروین یا نیوتن یا گالیله، که اینا دقیقا روشون من به هر جلسه چند جلسه رو اینا بحث کردم و برخورد کلیسا، یعنی متن کلیسا در مورد گالیله رو سر کلاس خوندیم، برخشون هم کاتولیک بودن، من میدیدم سرخ و سفیدم میشن متنی که کلیسا صادر کرده، باز شرمندگیه. خب حالا شما میخواید با این شک پیش برید، حالا میگید که توی قرآن شما اینا پیدا میشه؟ نه، قاطعا میگم نه. یعنی تو هیچ کدوم اینا، ما وقت تو بحث خلقت که میرسیم به راحتی میتونیم جواب بدیم. لذا من رساله داشتم در مورد داروین دفاع شده، طرف بد دانشجو مسلمان بوده و آمده روی اینا کار تطبیقی کردیم و به راحتی میتونیم نشون بدیم که ما میتونیم به اکثر تکامل انواع قائل باشیم، مسلمان هم بمونیم، در حالی که تو مسیحیت امکان نداره، خیلی دشواره. داروین خودش چند مرحله رو، اول مسیحی بوده، مسیحی کلیسایی بوده، میرفته کلیسا، بعد آمده تو یک مرحله لاادری میشه، آگنوستیک میشه به اصطلاح، و تو مرحله آخر اینا به نشرال تیالوجی میرسن، یعنی یا به دئیسم میرسن. دئیسم یعنی کی؟ دئیسم یعنی کی؟ یعنی به خدا باور دارد اما خارج از دستگاه دین. این خدا رو نمیذاره کنار، میگه من نمیتونم از طریق کلیسا به خدا برسم. در اسلام ببینید، ما حالا رو من جلسه دیگری بحث معجزه هم دارم، اونجا بهش خواهم پرداخت، یعنی ما میتونیم یک اتفاقی استاد مسلمانی، اینها رو یادم میاد، اسمش الان یادم نیست، ولی آمده بود در مورد همین علم الدین کتاب نوشته بود، تو انگلیسی کتاب خوبی هم بود، و نشون داده بود که میشه فرض بکنید مباحثی که یهودی ها یا مسیحی ها مشکل دارن، مسلمان ها اینجوری میتونن حلش بکنن، بر اساس این نحوه از آیات میتونن حلش بکنن. حداقل میتونم بگم مشکلات ما مسلمان ها در مساله علمی یعنی ساینتیفیک بسیار بسیار کمتر از مشکلات دیگر ادیان ابراهیمی هست. بنابراین اینکه شما فکر میکنی که اگر ما علم رو بپذیریم دین میره کنار، برخی ادیان میره کنار، اجازه بدید اینجا حتی در مورد مسلمانان بگم برخی الهیات اسلامی هم مشکل دارن. یعنی شما با الهیات اشعری مشکل پیدا میکنی چون عقلانیت رو به رسمیت نشناخته، با الهیات ماتوریدی کمی هر ولی باز مشکل دارید، با الهیات هم ولی مشکل جدی خواهید داشت. اما وقتی به الهیات معتزلی میرسیم، از اهل سنت اونه که قائل هستن، به الهیات شیعی میرسیم به شرطی که عقلانیت رو بهش پابند بمونه، بسیار مشکلات کمتر میشه. البته ما در میان شیعان هم اخباری داریم یا اخباری مسلک داریم، طرف اخباری نیست اما عملا مثل اخباریون داره عمل میکنه، خب اونم مشکل داره، یا با غالیان داریم، با اونا مشکل داریم. اما می شود مسلمان ماند، مسلمان بود و در مسئله علمی مشکلی نداشت. اصلا اینکه کورس رو به من سپردن به خاطر که من بک‌گراند ریاضی مهندسی داشتم و می درک میکردم. خب همکارانم هیچ کدوم اینا رو نداشتن. وقتی میرم سر کلاس دانشجو میرم، من میفهمم کوانتوم یعنی چی، میفهمم دی ان ای یعنی چی، میفهمم فرض بکنید بیگ بنگ یعنی چی. خب میتونم با اینا وارد بحث بشم. الانم بروزم کاملا اینا رو درک کردم. همین فیزیک کوانتوم به شما بگم اینجور نیست که 100% خلاف خداشناسی باشه. ما الان در حتی در میان مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها روایت‌های خدا باورانه از کوانتوم داریم. کمتر باور میکنن، فکر میکنن و برق ایمیل ها به من میاد، فکر میکنن من بی اطلاعم که آقا دیگه فیزیک کوانتوم اومد همه شما رو جاروب کرد ریخت دور، میگم خبر نداری. کوانتوم هم مخالف ما میتونه به کار بره، هم میشه ازش استفاده کرد در به اصطلاح دفاع از خداشناسی. آخرین جمله هم اینه که الهیات باید با علم روز خودشو هماهنگ بکنه، یعنی بتونه پاسخگوی علم روز باشه. منظور این نیست که خودشو به اصطلاح منطبق بکنه هرچی اونا گفتن. ببینید حوزه ساینس عالم مادی است، ساینس نمیتونه برای متافیزیک نسخه بپیچه، کما اینکه متافیزیک هم حق نداره برای فیزیک یعنی ساینس نسخه بپیچه. دو تا عالم متفاوته، ارتباط دارن. اما من هر چی هنر داشته باشم تو بیولوژی، تو زیست شناسی، فقط میتونم در همون حوزه صحبت بکنم، نمیتونم برای عالم ماورای بیولوژی بیام حرف بزنم. تو فیزیک هم همینطوره. لذا هاوکینگ وقتی میاد حرف خوبی میزنه تو فیزیک، اما وقتی نتیجه متافیزیکی میگیره بسیار بی‌پایه است. سر کلاس قشنگ نشون دانشجو دادم که اینجا تو اینجاش که دو عالم فیزیک خوب اومد جلو، اما وقتی نتیجه متافیزیکی میگیره وابیلاست. همونطور که مثلا فرض بکنید آقا تو فقه خیلی حرفای خوبی میزنه، اما بیاد به عنوان فقیه تو فلسفه بخواد اظهار نظر کنه، او خراب و هاکذا شبیه به. در مورد شرم که شما اشاره کردید، خب اگه باز مشکلی باقی مونده واضح‌تر مطرح بفرماد که من بهش بپردازم. من فکر نمی‌کنم دلیل پرداختن به اونها این مسئله بوده باشه. اونایی که فی‌الواقع جز او 80% به بالا، بعضی وقتاش هم به 90% هم میرسه. حالا یه خاطره کوچیکم برای شما تعریف بکنم، یعنی مؤید شما میشه، مهم نیست، یعنی بدونید که ما داریم توی جامعه نفس می‌کشیم. من وقتی درسو اعلام کردم، درس علم و دین، خب خیلی صدا کرد به خاطر که قبلا تو دانشگاه به این مهمی درس داده نشده بود. یه استاد فیزیک آمریکایی سفید مسیحی با من ایمیل زد، گفت میخوام شما رو ببینم. آمد از من تشکر کرد، بعد گفت که من توی گروه خودم جرئت نمیکنم بگم خدا پرستم و خیلی خوشحالم که شما اینو گذاشتید. بعد با هم نهار خوردیم و بعدش هم یه دانشجوی پی اچ دی فیزیک معرفی کرد، گفت این یکی هم خداشناسه، یعنی اینقدر اینا کمن که یکی داشتیم همدیگه رو پیدا می‌کردیم که مسئله مشترک داریم، در یک اردوگاه هستیم. خب اینا میان بالا، بعدن مقاله می‌نویسن، کتاب می‌نویسن و مطرح میشن، مقابلش هم هست، بالاخره رقابت داریم می‌کنیم. بله متاسفانه در به خاطر الهیات ضعیفی که اینجا هست در میان مسیحیان نسبت به مسائل علمی، حق با شماست، ولی این معناش این نیست که مطلق الهیات باید بره کنار. عرضم تمام شد.
ممنونم. سال بعدی پرسیدن که چگونه خدا خیرخواه و قادر مطلق است اما شر را می سازد یا از شر جلوگیری نمی کند؟ چگونه صفات متضاد در وجود ذات خدا یک جا جمع میشن؟ چطور ذاتی هم خوب هست هم بد، هم خیر است هم شر؟ اگر این گونه است چطور بهشت ترسیم شده در تمام ادیان الهی فضای آکنده از شر و رنج است؟ این نشان دهنده نکته است که خدا قادر به ساخت دنیایی پر از خیر و برکت و بدون رنج است، اما این کار را نکرده است.
بله، خب نمیدونم این دوست گرامی توی جلسات چهارگانه قبلی ما حضور داشته یا نه، به خصوص دو جلسه اول من به تفصیل به اینها پرداختم و یک خلاصش میکنم. خواهشم میکنم لطف کنید اون جلسات رو گوش کنید، اونها رو پاسخ تفصیلتون اونجا داده شده. ما معتقدیم، یعنی من معتقدم و کسانی که مثل من فکر میکنن، عزم مسلمان و غیر مسلمان، تعدادم کم نیست الحمدلله. اگر تو سال اول گفتم توی رشته های ساینس اینها تعداد کمه، ولیکن در بقیه رشته ها اینجوری نیست، در میون مردم هم اینجوری نیست. آماری هم بدم و اولش یادم رفت بگم، مثلا توی آمریکا نزدیک 50% خودشونو دیندار میدونن، اگه نگه بیشتر، در حالی که مثلا توی فرانسه حدود 10% و خیلی تفاوت میکنه. تو قصه داروینیسم هم همینجوری بود. حالا بیام سراغ این سوالتون. نه، ما معتقدیم خدا خیر محضه، خیر خواه محضم هست، جز خیر برای مخلوقاتش از انسان و غیر انسان نمیخواهد. و اینکه هم علم مطلق دارد، یعنی عالم مطلق است، هم قادر مطلق است، یعنی تواناییش و دانشش کرانه ای نداره، به همه چیز اطلاع دارد. در مورد قدرت گفتیم که قدرت به مقدورات ممکن تعلق میگیرد، نه غیر ممکن. جهانی که شما دنبالش هستید، این جهان ما اثبات فلسفی کردیم که غیر ممکن است. چون غیر ممکن است خدا نساخته است، و الا اگر ممکن بود حتما خدا آن را می ساخت، ایجاد می کرد. ما فکر میکنیم، ببینید، شر بسیارش نسبی هست، یعنی چیزی که برای من بد هست برای چیز دیگری، برای موجود دیگری خوب هست. ببینیم توی عالم حیوانات، وقتی حیوانات، این چرخه فی الواقع تغذیه حیوانات، یکی توسط دیگری خورده می شود. خب حالا من امروز که میرم ورزش رفتم، بودم راه میرم، خب توی منطقه ما خرگوش و سنجاب و امثالام زیاد، خب خرگوش ها رو میدیدم، بعد یه خرگوش یا یک قاب و اینا هم هست، میان خرگوش ها رو میگیرن، خب آدم دلش میسوزه. این خورده شدن خرگوش برای خرگوش شره، برای عقاب خیره. حالا خدا کدومشو در نظر بگیره؟ نه، میگه خدا باید همشونو مثلا گیاهخوار درست بکنه، مثلا این چیز هست که ما به عقلمون میرسه ایناست. خب جهان اینجوری میشه درستش کرد؟ توی برهان فلسفی شر این مسائل مطرح شده بود، یعنی گفته شده بود که آیا ممکن نیست جهانی فاقد این شرور طبیعی، مثلا توش سیل نیاد، آتش فشان هم نشه، طوفان هم نشه، زلزله هم نیاد، بیماری هم نیاد، خب یه راستو که بهشت دیگه، بهشتم خب تو دنیا درست بکنی. دنیا داره تضاد، یعنی عالم مادیات فرق میکنه با عالم مجردات. عالم مادیات، این دنیای فیزیکی که ما هستیم، اینا بر اساس رقابت یا تضاد یا تعارض امور مختلف با همدیگه تعامل میکنن، به توازن میرسه و کارش پیش میره. خب ما که موجود مختار هستیم، یعنی مثلا جهانی بدون زلزله، کافیه شما زمین شناسی بدونی تو ببینی میشود جهان بدون زلزله، جهان بدون سیل، تو حوزه آب متخصص باشی تا بدونی میشود همچو جهانی درست کرد یا نه. این چیز سادهش میگم، طوفان هم نیاید، خب بسیار خب، خیلی دیگه، هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتد. اینا امور طبیعی است که لازمه ی عالم طبیعی اینه که اینا هم باشد. میگیم خب طوفان که میاد همچه از کنار ما رد بشه، اخیرا هم قرار طوفانی همین منطقه که ما هستیم بیاد، از دیروز از یه جای فلوریدا اینا شروع شد. حالا میگیم ما خیلی آدم خوبی هستیم، لطفا طوفان که اومد سرشو کج بکنه بره یه جای دیگری. خب هر جا بره بالاخره یه ضرری به یه جای میرسه، ما میگیم ضرر. و بعد این سیلاب که اومده منافعی هم با خودش داره، ما توجهی به این امور نمی کنیم. میام تو عالم انسان، خب بسیاری از این شکنجه ها، تجاوز ها، کشتار ها، نسل کشی ها، چه مال چیه؟ مالی که من و شما مختاریم. میگه آقا نمیشد ما رو مثل فرشته خلق بکنه خدا، یعنی یه کاری بکنه که ما تا خواستیم کار بد انجام بدیم، یعنی مچمون رو بگیره بزنه پس گردنمون، بگه غلط کردی، تو حق نداری کارو بد بکنی، شر نباید مرتکب بشی. خب ببخشید دیگه، دنیایی که دنیا نیست که. هنر من و تو اینه که شر بتونیم مرتکب بشیم، اما جلو خودمون رو بگیریم، با اخلاق، با دین، با هر چی اسمش میذاری جلو خودمون رو بگیریم. و یه آخرتی هم باشه که ما اگه بد کردیم سزاشو ببینیم، اگه خوب کردیم پاداششو ببینیم. حالا ما خیلی بی‌حوصله شدیم، میگیم نه ما حوصله نداریم بریم آخرت، ما همین دنیا میخوام، همه چیزا خوب باشه، هیچ مشکلی هم برامون اتفاق نیفته. از وقتی که آدم هبوط کرد به دنیا، از اون جنات عدن وارد دنیا شد، رنج هم باش هست، اما این رنج میتونه پایان خیر و خوشی داشته باشه. به هر حال این نگاه ساده اندیشانه به دنیاست که فکر بکنیم دنیا بدون شر و بدون رنج ممکن است. نه عقلا ممکن است، نه امکان وقوعی دارد، نمیشود به خدا نسبت داد. اینجوری نیست. بعدم وقتی میگیم شر از جانب خداست، بله هر چیز اتفاق بیفته از جانب خداست، اما این امور نسبی هستند، یعنی نسبت به یکی، مثل همون قصه عقاب و خرگوش که گفتم، نسبت به یکی شر است، نسبت به یکی خیر است. اما نفس این که این چرخه تغذیه وجود داشته باشد، این فی حد نفس خیر است. نفس این که آدم اختیار داشته باشد، امر خیری است و مانند اینها. بنابراین این سوالتون رو تجزیه بفرمایید و اون برهانی که در مورد برهان فلسفی که بر علیه وجود خدا یا صفات اطلاق صفات خدا اقامه شده، که اون رو با دیگه جدیدترین ورژنش من تقریر کردم توی جلسات، مال ویلیام رو بود، با هم قصه آهو بچه در جنگل آتیش گرفت و یه نهایتی بود، قوی ترین برهانی است که از جانب خدا ناباوران بر علیه وجود خدا یا صفاتش اقامه شده. اونجا رو مطالعه بفرمایید، جوابای ما رو مطالعه بفرمایید، خودتون ببینید این پس سنجیده هست یا سنجیده نیست. مشکل ما تو مسئله شر اینه که دوستان مشکل رو میبینن، اما چون یا فلسفه نخوندن، کامل نخوندن، یا درست هضم نکردن، نمیتونن پاسخ بدن، اون وقت متمایل میشن به همین الهیاتی که دیدیم که چندان پایه و اساسی نداره. توصیه من اینه که مقداری اگر ذهنتون وارد این مباحث شده، لازم است فلسفه بدانید. فلسفه برای تبیین عقلانی جهان امر لازمی است. اگه ندونیم اون وقت وارد عرصه‌ای میشیم که چندان قابل دفاع نیست. ارزم تمام شد.
فقط در راستای این پرسش، چون توی اینستاگرام هم دیدم خیلی دارم مطرح میکنن، گفتن که در ابتدای پاسخ به این سوال اشاره کردین که چون غیر ممکن بود خدا دنیا رو جور دیگه نیافرید. من برای خدا غیر ممکن وجود داره، آیا این غیر ممکن بود؟ آیا این غیر ممکن ها ساخته ذهن بشری نیست؟
خب یه بحث رو تو همون جلسه اول یا دوم من به علت اهمیت مسئله، چون درس گفتم میدونم گیر وست کجاست، یعنی جاهایی که بچه ها دانش رو گیر میدن، سوال دارن، کامل دستم هست. لذا اومدم 6-7 مقدمه اول بحث چیدم بردم جلو. ببینید دو روی کرد در مسئله الهیات داریم، یعنی تو فلسفه داریم، هم الهیات هم فلسفه. غیر ممکن برای خدا وجود ندارد، غیر ممکن برای خدا وجود دارد. اونها که میگن غیر ممکن برای خدا وجود ندارد، در میان دو مسیحا هستند، یعنی اینا میگن که قدرت نامحدود، نامحدود حتی محدود به منطق هم نمیشه، حتی محدود به مقدورات هم نمیشه. روی اینا استدلالش اینه شما هر حرفی بزنید اگر اینجا بیاد و قدرت خدا محدود میشه. مثالم که اونجا خیلی وقت دسته دوم میگن نه، خدا قدرتش به مقدورات منطقی تعلق میگیرد، یعنی هر امری که به لحاظ منطقی ممکن باشد خدا قدرتش مطلق است تو این محدوده. مثال ببینید، آیا میشود یک مربعی ساخت که در این مربع بودن دایره هم باشد؟ خب شما میگید نه. میگید بسیار خوب، این امر ممکن نیست، محال عقلی است. محال عقلی که گفتیم یعنی از خدا هم انتظار نداریم دایره مربع برای ما بسازد یا مربع سه گوش بسازد. یا مثلا اگه بحث فلسفی دقیق تر بخوام بکنیم، اجتماع نقیضین محال است، یعنی امری الف ب باشد و در همون حال در همون موقعیت الف ب نباشد، هر الفی ب باشد هیچ الفی ب نباشد. میگیم اجتماع نقیزه، این است، محال نیست. میگیم که نخیر خدا باید بتواند. میگیم که قدرت خدا بر مقدورات منطقی تعلق میگیرد. خب این دو روی کرد گفتم هم در مسیحی ها هر دوتاش هست، هم در مسلمان ها هست. در مسلمان ها در الهیات اشعری این مشکل هست، اما در الهیات معتزله و شیعه با صراحت میگن که قدرت به ممکنات تعلق میگیرد، قدرت خدا. و اتفاقا اگر کسی، اینو تو هم اولش گفتم، اول بحث شر گفتم، اگر شما این مقدمه رو نپذیرید تو بحث برهان شر گیر میکنید. یعنی موحدان در برهان شر زبانشان گویاست و راحت پیش میرن که اول پذیرفته باشند که قدرت خدا فقط در حوزه مقدورات است. هی گفت که بگید که در حوزه غیر مقدورات هم هست، یعنی محالات هم هست، مثلا دیگه حالا مثاله خیلی عرفی هم دارن، آیا خدا میتونه سنگی بلند بزرگ خلق بکنه که خودش هم نتونه برداره؟ امر اجتماع نقیزه اینه دیگه، هم به اون بزرگی درست بکند که خودش هم نتواند. یعنی شما اگه الف این طرفش رو بپذیرید طرف اونبرش خراب میشه، اگه دومی رو بپذیرید اولی خراب میشود. اینا همون اجتماع نقیزه این میشود. و نه اگه یه ذره منطق بخوانید، یه کوچولو فلسفه بخوانید، همه اینا اونجا اومده. لذا با صراحت میگم، از جلسه اولم گفتم که بحث ما در قدرت بسیار مقدورات ممکن است. در این حوزه معتقدیم خدا قدرت مطلق دارد، خارج از این خیر.
ممنونم. سوال بعدی مطرح کردن که در این 5 جلسه به انواع الهیات در مقوله شر تاختید و گفتید که این نگاه ها چه دستاوردی در مقوله شر داشتن. آن الهیاتی که شما به آن معتقد هستید چه دستاوردی در این زمینه بجز افسودن شماری بسیاری از تناقضات با برچسب زیبایی به نام ایمان داشته است؟ و در جواب بسیاری از سوالات پاسخ این بوده است که این موارد در حد فهم و درک ما نیست.
خب خیلی ممنون. اول جلسه بعد این بس بیشتر باز میکنم، رسیده بودم بهش، وقتم تموم شد. البته توی جلسه مقدمه این جلسه، همین به اصطلاح آگهی جلسه که گفته شده، یک بند آخر رو بخونید، من اسم اون الهیات رو آوردم از الهیات مدرن. من بسیار شفاف عرض میکنم، من در چارچوب فلسفی به فلسفه اسلامی قائل هستم. در الهیات مدرن هم معتقد هستم الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده و الهیات شکاکانه در از این دو نهله در الهیات مدرن، به علاوه اون نکاتی که از فلسفه اسلامی هست، به راحتی توان پاسخگویی به مسائل شر را دارد. اما نکته دوم در سوال شما این که شما فکر میکنید که بسیار تناقضات هست و حل شده نیست و الوبله. اولین سوالم اینه، چقدر فلسفه خوندی؟ با صراحت لازم نیست به من بگید، به خودتون بگید. این که ما به راحتی بشینیم هر چیز نپسندیم بگیم پر از تناقضه، خیلی راحته. اگه سر کلاس بودید میومدید تشریف میبرید پای تخته و بحث میکردیم با هم دیگه، بحث میکردیم این که مسئله تک تک مسائل حل شده یا حل نشده. نه، من معتقد نیستم. من 30-40 سال معلمم، به راحتی میفهمم این مسائل رو. یعنی خوندم همه ادبیات اصلی مسئله رو هم خوندم، اومدم الان توی جلسه شما شرکت میکنم. اونجا هم که تناقض باشه با صداقت میگم این تناقض هست، و جایی هم که تناقض نباشه اونم ابراز میکنم. ببینید توی مسئله شر الان تو مهمترین آکادمی های دنیا از این دو نهلهی که به شما گفتم، اسماشون هم میآوردم، بازم میارم، کتاباشون هم معرفی میکنم، اینا آدم های مطرحی هستن. بسیاری از اینه که تو ایران دارن از این مباحث میگن باسوادترن، مقاله بین المللی نوشته، کتاب نوشته و داره دفاع میکنه از وجود خدای عالم قادر مطلق خیرخواه محض. حالا شما قبول نداره اون نداشته باش، شما میتونه عقیده خودت داشته باشی، اما نسبت نده که دیگران نمیفهمند و فقط من میفهمم. خبرها نیست. شما میتونی در صورتی که فلسفه خونده باشی، در صورتی که فلسفه فهمیده باشی، و اون وقت به این نتیجه برسی که این راه حلی که گفته شد درست نیست، میگم خب بسیار خوب، سمعن و طاعت، شما به راه خودت، ما هم به راه خودمون. شما به فکر بکن خدا نیست یا خدای عالم قادر محض خیرخواه محض نیست، ما میگیم هست، ما به شما کاری داریم نه شما به ما کاری داشته باش، هر کدوم میره سر جای خودش. اما این شکلی فکر میکنیم، میگیم که شما ادعا میکنه که بسیار از مسائل رو ما نمیفهمیم. من با صراحت میگم بله، بسیاری از مسائل نه شما میفهمین نه من میفهمم نه هیچ آدم دیگری در طول تاریخ فهمیده. بفرما ببینیم ویروس کرونا رو علتش رو پیدا کن، جای دوری نمیخوایم بریم، سرطان رو، MS رو، ده ها بیماری دیگه رو، چه میتونم خارج از منظومه شمسی رو. ما علممون به اندازه کوچولو تو دنیا، خیلی کوچولو، خیلی کوچکتر از اونه که فکر میکنیم. حالا آدم شدیم فکر میکنیم که همه چیز میدانیم. اصلا این الهیات شکاکانه که حالا اول جلسه بعد یه بار توضیح دادم، حالا بیشتر توضیح خواهم داد، همه حرفش اینه، این که شما فکر میکنی بیشتر و بهتر از خدا میفهمی، به چه دلیل؟ اثبات کن. تا اومدم گفتی میگه که بعد شما میخواد بگید با ایمان، این ربط به ایمان نداره، برهان فلسفی اقامه میکنی. کجا اثبات کرده که ما همه رموز هستی رو درک میکنی؟ شما رموز تو عالم فیزیک و زیست شناسی خودمونم نمیتونی درک بکنی، نه من نه شما نه تاکنون هیچ کس دیگه. ما علممون نسبت به 1000 سال پیش 2000 سال پیش خیلی پیشرفت کرده، اما هرچه پیشرفت بکنیم تا به دانجا رسید دانش من تا بدانم همی که نادانم. این رو اول فیلسوف دنیا ابن سینای خودمون گفته، منصوب به اونه. اینقدر دانشش زیاده که تازه فهمیده ما چقدر نمیدونیم. یه بابای رو منبر نشسته بود، یه خانمی آمد ازش سوالی کرد، گفت نمیدونم. گفت چرا رفتی اون پله بالایی نشستی؟ گفت اگه به تعداد ندانستن هم بود باید به عرش میرفتم و مینشستم. اون که بیشتر میداند، بیشتر میداند که نمیداند. من میدونم چیزی ها رو نمیدونیم. حالا شما فکر میکنید همه چیز رو میدونید، بسم الله، همین به شما که همه چیز رو میدونید، لطفا واکسن کرونا رو کشف بفرمایید و ده ها مسئله دیگر، خیلی چیزا رو نمیدونیم، به تدریج میفهمیم و بعدش هم پیش میریم. بنابراین نه، ما میگیم که علم خدا بیشتر از ماست، ما نمیخواهیم همه چیز را به دانش خود، دانش اندک خودمان نسبت بدیم. اینی که ذکر کردم یکی از مهمترین فلاسفه معاصر گفته، مسلمان هم نیست، ویلیام مالستون، بشینید کتاباشو بخونید. فکر میکنن دو کلمه فیزیک و شیمی میخونن یا رفته فقط لیسانس علم تجربی مهندسی رو گرفته، حالا دیگه هیچ، دیگه خدایی نیست، ایمانم نیست. چون خیلی هستن، ده ها برابری درس خوندن، سواد دارن، اما نمیانی مسائل رو متوجه هستن که علم ما کجا، علم خداوند کجا. حالا در مورد اینا بیشتر صحبت میکنم انشاءالله، اگر عمری بود، جلسه آینده، اول جلسه بعد، من در مورد این دو الهیات مدافع فی الواقع خدای عالم قادر متعال صحبت خواهم کرد با امید خدا.
سوال بعدی، در تمامی نقدهایی که به رویکرد اگزیستانس عاطفی و احساسی پرداختین، توجه ویژه‌ای به اثبات در حوزه منطق و فلسفه داشتین و اشاره کردید که این رویکردها را در این حوزه ها نمیتوان اثبات کرد. حال این سوال پیش میآید که جایگاه احساس و عاطفه کجاست؟ چطور میتوان با تجربیات بسیار تلخ در مورد خود شخص یا اطرافیان از منطق و فلسفه حرف زد؟ آیا رویکرد شما یه رویکرد بی احساس و خشک نیست؟ فلسفه نمیتواند آرام کننده دل مردم داغدار کشورم باشد.
هر چیز به جای خیش نیکوست. ببینید مسئله شر، اینو اول از همه باید با خودمون حلش کنیم، آیا مسئله منطقی فلسفی است یا یه چیز دیگریه. عاطفه و احساس، بنده خیلی احساس لطیفی دارم در حد خودم، بعدی چیزا اتفاق میفته بغضم میگیره. تو هم یکی از دو جلسه شاهد بودید، ببینم به کسی ظلم میشه، کسی نیاز به کمک داره و کسی که میتونستم و کمکش نکردم، خودم رو نمیبخشم. این احساساتیست خدا به همه ما داده، یه عاطفه ها هم داریم، یا بسیار از چیزهای دیگه که در طول شبانه روز میخونم و میشنوم یا میبینم، بله، نارو منم میبینم، منم مثل شما آدم هستم، شعرم زیاد میخونم. حالا من حافظه خوبی ندارم، ولی از شعر خوب خوشم میاد، میخونم و لذت میبرم. نقاشی خوب، نمیدونم هنر خوب، سینما، فیلم. خیلی راحت به شما بگم که دوران کرونا من برای که نشاط خودم حفظ کنم فیلم میبینم و سعی میکنم فیلم ایرانی هم ببینم که هم ارتباطی داشته باشم با فرهنگ جامعه که درش بودم و هنوز اون ریشه دارم، و از هنر بسیار از هموطنانم لذت میبرم. موسیقی گوش میکنم، قائلم به این، یعنی بخش قابل توجهی از روزم دارم کار میکنم. 16-17 ساعت در روز کار کردن که نمیشه با صرفاً با کار سنگین علمی دنبال کرد. خب این کارا رو انجام میدم، دارم راحت به شما میگم که فکر نکنید که من از صبح تا شب نشستم کار فلسفی و منطقی و فقهی و اصولی و امثال هم میکنم. نه، کار در کنار این تفننم دارم، ورزشم میکنم، همه اینا به جای خودش محفوظ. اما سنخ مسئله جداست. ببینید یه وقتیه که ما عاشقیم، خب این عشق جای فلسفه نیست، جای راز و نیازه، جای عشق ورزیه، این ربطی به منطق و فلسفه نداره. یه وقت دیگه مسئله این که مسئله ماهیتش چیه، شما اول اینو باید برای خودت حل بکنی. مشکل شر چی بوده؟ اون مشکل شر این بوده که یه سری مسائل، رنجها، ناملایمات پیش اومده، عده از اپیکور، از دنیای باستان تا دیوید هیوم قرن 16-17 تا دنیای معاصر الجی مکی و ویلیام رو و دیگران به این نتیجه رسیدن که آقا اگه شرور واقعیت داره که داره، پس خدایی نیست، یا خدایی نیست که زورش برسه، راحت یا ساده ترینش، یا خدا نیست یا خدایی که زورش برسه نیست. حالا ما میخوام بگیم که آقا این اشتباه بوده، حالا من بشینم اینجا رنج هامو، این رنج هایی که به خاطر این شرور برای من ایجاد شده شماره کنم، روایت کنم، احساس کنم، عاطفه ببرزم، مسئله حل میشه. همه حرفم این بود، اصلا این دوتا جای هوا نمیگیره. من به شما گفتم منم وقتی میبینم یه بچه ناقص الخلقه، همین عکسی که گذاشته بودم، این بچه که لبش شکافته بود، اتفاقا یه پزشکی بلا فاصله به من گفت که شما باید این بچه رو صورتش رو تار میکردی، این حق اونه که شناخته نشه. گفتم ببخشید من رو به اینترنت پیدا کردم، بار دیگه بسیار خوب، ولی هر وقت عکس رو میبینم خودم دلم ریش میشه. مادرش در نظر بگیرید، خب مادر نگاه بچهش میکنه مشکل داره دیگه، منم با این مادر همدردی میکنم. اما بحثم اینه که ما فقط این مادر و بچه رو نگیم که فقط منم و تمام عالم هیچ، خدا تو چرا اینو با من کردی. میگم آقا یه ذره اشل بزرگتر در نظر بگیر. همیشه از بچگی که من بودم این داستان یادمه، تو دوران کودکی نوجوانی خوندم. الان برای شما میگم این منطق ساده مسئله شره. پوریای ولی که خب تو دنیای بچگی من یه پهلوانی بود، خیلی من دوستش میداشتم، الان بعدم بزرگتر شدم تختی و امثالها، این رفته بود توی شهری کشتی بگیره، بعد مادر پیری داشت، مادرش هم با خودش برده بود که بیاد بچه‌ش رو ببینه. اون پهلوان شهرم اونم مادری داشت، هر دو رفته بودن توی مسجد دعا میکردن. مادر پوریا دعا میکرد که خدایا بچه من فیروز از این نبرد بیرون بیاد، پشت حریف رو به خاک ببر. مادر دوم داشت زجه میزد که این آبروی بچه منو خدایا نبر، این پهلوانه اومده، این پهلوان شهر ما هست و اینو پیروز بگردن. حالا بفرما شما خدا و بالا نشسته، دعای کدوم مستجاب کنه؟ این خودخواهی های من و شما همینه. اگه تو مادر پوریا باشی بگی معلومه باید دعای من مستجاب بشه، باید بچه من سر پشتش پشت حریف رو به زمین بزن. خب دومی هم باشی میگی که من هستم، به دیگران هیچ کاری ندارم، باید بچه من پیروز بشه. خدا چجوری دنیا رو اداره میکنه؟ اگه هیچ کدوم، این حال بحث دعا هم نیست، اصلا فرض کنیم عملیات مستقیم بود توی اینجا، خب میگیم هر کدوم زورش بیشتر بود همون باید پیروز بشه، هیچ ربطی هم به دعای تو نداره، دعای تو هم مسئله دیگریست. ولی شاهد مثال هم سر این مسئله بود که گاهی جاها تو این مسائل برخوردهای هیجانی و عاطفی ما فقط خودخواهانه خودمون رو در نظر میگیریم، خیر دیگران رو و یه جهان بزرگتر رو در نظر نمیگیریم و بعدم یقه خدا رو میگیریم بگیم چرا خود دنیای درست نکرده که همه لذت ببرن. آقا اصالت لذت از کجا آوردی؟ میگه تو یکی باید فقط لذت ببری، دنیا همش رنج میکشه تو لذت ببری. رسما میگه من به هیچ کسی در این دنیا کاری ندارم، چرا من باید رنج بکشم؟ چرا بچه من باید رنج بکشم؟ خودخواهیه. اگر رنج کشیدی تو یا بچت یا عزیزت، فردایم هست معادل این رنج خیر خواهید دید، ثواب خواهید دید، ولی اگه اعتقادی باشد به آخرم. اما اگه بگی نخیر من همین دنیا میخوام همش لذت ببرم، خب قرار نیست همه ما بتوانیم لذت ببریم، اصلا این ممکن نیست توی دنیا. میگه نه ممکن است، این بهترین دنیای ممکن نیست. خب اونجا هم بحث شده، از لایبنیتس بحث کرده تا امروز، تا ملا صدرای ما بحث کرده، سهروردی بحث کرده و هم چیز بحث کرده، دیگر متفکران معاصر بحث کردن. خب من به اینا اطلاع دارم، آشنا هستم، میدونم. حالا اینکه شما میگید من به اینا توجه نکردم، نه، یه تفاوتی با شما دارم، اینه که من هر چی رو جای خودش میگذارم. اولین چیزی که باید برای بین ماها مسئله حل بشه اینه که ماهیت شر چیست؟ ماهیتش فلسفی منطقی است یا احساسی عاطفی است؟ و اگر گفتیم احساسی عاطفیه، باش کدوم مسئله رو میتونی حل بکنی؟ یه احساسی عاطفی فقط یه جور تسکین درد میشه باشه، یعنی شما ابراز درد میکنید، ما باید میام همدردی میکنیم، هیچ بیشتر از این نیست. نه تو توانایی مهندسی شهر تو دنیا داری، نه توانایی مدیریت شهر داری، هیچی نداری. صرفا میگید آی مردم آگاه باشید، این مشکل، این رنج به من یا فرزند من یا عزیز من رسیده است و من توان تحمل آن را ندارم. خب غیر از این چی کار کردی؟ هیچ کاری نش صورت نگرفته. حالا از خدای اعتراضش بگیر. تو ضمن به شما بگم، حالا تو جلسه بعد اشاره خواهم کرد، یعنی مهمترین متونی که این مباحث مربوط به شر رو جمع کردن و متن کلاسیک سر کلاس‌ها تدریس میشه، من دارم معرفی هم میکنم، جلسه دیگه معرفی میکنم. اصلا وارد این مباحث الهیات نمیدونم عاطفی و هیجانی مطلقا نشدن، این تو ایران بزرگش کردن. مهمترین کتاب شر اینا نیست، الهیات اگزیستانسیالیستی هست اما بقیهش نیست. منم اینا رو مطرح کردم، دیدم داره تو کشور میذارن بزرگش میکنن، بعضی هم میگن آقا برید اینا رو بخونید. حالا من اینا رو گفتم که آقا اول میفهمم، خوندم، بی اطلاع هم نیستم، حالا به شما متن معرفی میکنم. ببینید اینا مهمترین متونی است که از دوره اپیکور و افلاطون تا امروز گردآوری شده. ببینید اینا چه محلی از اعراب داره؟ تعارف هم با هم نداریم، دوام نداریم، راحت یه متن استاندارد مشخص میکنیم، میگیم توی متن استاندارد نگاه کن اینا هست. بله الجی مکی هست توش، ویلیام رو هست، این گردن کلوفترین مباحثی که علیه خدا در حوزه منطق یا حوزه فلسفه مطرح شده توش هست، مفصل هم هست، نقدای طرف مقابلش هم هست، الهیات خدای گشوده هم هست، الهیات پویشی هم هست، الهیات این چند تایی هم که من گفتم توش هست. اما از الهیات نمیدونم اینا که گفتم براتون همین چیزی یا هیجانی ها و عاطفی ها اصلا اثری نیست. من مجبور بودم برای شما تک تک کتابا اینا رفتم پیدا کردم، الا توی متون مطرح بحث شر نه، اینا محل اعراب، محلی از اعراب نداره. یعنی اگر کسی میخواد حرفی بزنه میره یکی از این هلها رو قبول میکنه، یا خدا باورانه یا خدا ناباورانه. حالا بیاین بگیم آقا پارادایم شیفت صورت گرفته و این بساطا، ببینیم چه محلی از اعراب داره. اتفاقا نقد کنید، من حتما توصیه میکنم اگر بتوانید به من مدرکی نشون بدید که نه آقا این مباحث خیلی تو حوزه شر در دنیای امروز مطرح است، منم بر سر میگذارم. بالاخره ما برای اینا یه استانداردهای علمی داریم، یعنی وقتی میریم سر کلاس مت میگیم که آقا به این دلیل این در مینستریم مثلا آکادمی معاصر، در اسکالرشیپ معاصر جا داره، و هر کسی که ادعا داره بسم الله بفرمایید. مثل اون ماوردوس نباشد که بیان مطرح بکنن اصلا از مکتبش اشتباه باشد، جایگاهش اشتباه باشد، اصلا پایت و پالاش اشتباه باشد. میخوام بگم این مشکلات داره اینجا اتفاق میفته. بفرم.
یه سوال کوتاهی پرسیدن که آیا میتوان شروع رو به مکر الهی منتسب نمود؟
خب سوال متفاوتیه. پاسخ هم میشه پاسخ مثبت داد هم پاسخ منفی داد. اگر شر رو توی ادبیات دینی ابتلا معرفی بکنن، ابتلا یعنی آزمایش، ابتلا به فتنه هم تعبیر میشه. تا این تو ادبیات سیاسی معاصر که همه چیز رو به ابتذال کشیدن، واژه های قرآنی هم به ابتذال کشیدن، وقتی فتنه رو به کار میبریم معنای دیگری ازش استفاده میشه، ولی ابتلا که به کار برده میشه یعنی آزمایش. شرور نوعاً وسیله‌ای برای آزمایش ما در دنیا هستن. تو هم قصه ایوب پیامبر جاب به اصطلاح انگلیسیش که اومد و گفتیم تو الهیات اعتراض چه استفادهایی ازش کردن، البته در متن مقدس مسیحی‌ها و یهودی‌ها در عهد عتیق و عهد عتیق و نه در قرآن. خب اونجا همین است، همین مسائلی است که ذکرش گذشت. ولی مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، یعنی به اصطلاح از ما پوشیده است، مسئله است از ما پوشیده است و خدا میداند. خب از حیثش بله شدنیست میشه، اما من ندیدم که خود اولیاء دین از شرور به عنوان مکر استفاده بکنن، اصطلاح رو به کار ببرن، ولی من اینه میبینم درش. جواب کوتاه به سوال کوتاهش.
سوالی در اینستاگرام مطرح شده، گفته شما با تفکرات منطقی فلسفی خدای متشخص انسانوار در ادیان ابراهیمی را حفظ میکنید و شر را حل میکنید. حالا اگه با رویکرد وجودی شر را نتوان حل کرد و به اصطلاح شر را پذیرفت و تصور خود را از خدا تغییر داد، چه اشکال داره که به خدای غیر متشخص ایمان آورد؟
این گونه سوالات مختص این مقطعی از ایران ماست که یه مباحثی توش مطرح شده، به نظر من مباحث چندان اصیلی نیست و حالا ما رو توی چارچوبی انداختن تا میای خدا رو صحبت کنی. آیا این خدا متشخص، خدای متشخص انسانوار است، من خدای غیر متشخص دنبال میکنم؟ خب بابا توی عرفان ما از حالا ابن عربی که فرض کن فوق العاده توی زمین رادیکال است بگذاریم، ملا صدرا خب خدای غیر متشخص قبول داره، بسیار از عرفا همین جوری هستن، اما فهم این خدای غیر متشخص برای اکثر مردم غیر ممکن است. یعنی تا بیای این مباحث، من بحث وحدت وجود و سر کلاسای دکترا مطرح کردم، دانشجو برای فهمش مشکل داشت. خب حالا ما میخوام بدون مقدمات طی شده، فلسفه نخوندیم، عرفان نخوندیم، اینا رو بیام تو جلسه عمومی مطرح بکنیم و همینجوری میشه مثل نقل و نبات، بگیم خدای متشخص و غیر متشخص، بعد بگیم خب میتونی معناش برای ما بگی؟ توش گیر میکنیم دیگه، هم کلمه انسانوار رو به کار میبریم، میگیم که خب سمیع است و بصیر است، پس بنابراین میبیند و میشنود، بعدم واسه وحی هم میرسیم میگیم زبانم دارد، اصلا خدا نمیتواند تکلم بکند. خب مباحث میشنویم دیگه، هست به این سادگی نیست قضیه. انسانواری هم که به کار میبریم، آنتروپومورفیزم که میگیم توی انسانوارگی که یک بحثیست کاملا مردود، ما این به خدا نسبت داده نمیشه، اینا باید مقدماتش طی بشه. باور بکنید ما مشکلمو ببینید، یک مشکل این روشنفکری دینی و غیر دینی در ایران معاصر اینه که دانشگاه ما دانشگاه نیست بدون تعارف. یعنی به جای این که علم در دانشگاه رد و بدل بشه، علم خارج از دانشگاه است. توی این غرب چه کار؟ ببین مارکس رساله دکترش معلومه، معلومه با کی هم رساله گرفته، رسالهش هم چی بوده، الان هم شده کتاب ما داریم. کانت هر کدامشون معلومه. اما بیام توی جامعه ما، حالا یکیش تو حوزه درس خونده، اما که تو دانشگاه خونده، نوعاً این درسایی که این مباحث که دارن مطرح میکنن پیش هیچ استادی نخوندن، خودخوان هستن. وقتی خودخوان بودی جای اعتبار خیلی ممکنه بیاد بگه من میدونم، ادعایم بکنه، اما هیچ اثبات نمیشه. وقتی ما سنت علمی داریم، سنت علمی مداوم داریم، حالا سنت علمی سنتی مداوم، استاد شاگرد رفته درسشو خونده، مدرک هم گرفته از استادش، معلومه پیش کی خونده و اعتبار علمی هم سلسلش مشخص، تو دانشگاه هم بود، اگه دانشگاه دانشگاه بود، من استاده میگم مثل فروزانفر، مثل شهیدی، مثل زرینکوب، این استادا اگه اینا بودن خب اینا هم که مشکل نداشتن، میگفتیم آقا پیش این درس خوندم، از این مدرک گرفتم، حالا اومدم. ما اومدیم الان برخی رشته های مهمترین دانشگاه کشور، دانشگاه تهران، آدم خجالت میکشه بگه کیا استادشه، خجالت میکشه. وقتم مقالات علمی فلسفی، مقالات علمی پژوهشی به اصطلاح، ما مقالات اصلیمون اصلا توی مجلات نیست، این مجلات مدار علم تو ایران نیست. اینجا میخوایم کسی میخواد حرف حساب بزنه، کسی که نمیاد فرض بکنیم تو شبکه مجازی حرف بزنه، کسی نمیاد سخنرانی بکنه که تو یکی از ژورنال‌های علمی مطلبش رو مینویسه، بلافاصله تا نوشت چند تا نقد برش نوشته میشه، دعوتش میکنن، بحث میشه، چکشکاری میشه، مطرح میشه، میره جلو. یعنی همین علم پیشرفت میکنه. حالا تو جامعه ما چی؟ هیچی مشخص نیست. وقتی که هیچی مشخص نباشه، وقت میدونید قضیه این میشه که اعتبار مسائل چندان معلوم نمیشه. یعنی معلوم نمیشه که این حرف درسته یا نادرسته. تقاضای من از شما اینه که یک کاری بکنیم، هممون یک کاری بکنیم که این به جایگاه خودش برگرده. یعنی این مباحث باید مرحله به مرحله، مرحله کارشناسی، مرحله کارشناسی ارشد، مرحله دکترا، مسئله پست، مرحله پست دکترا، جای خودش طی بشه، مقالاتش تو جاهایی که با پیر ریویو دنبال بشه، یعنی با داور ناشناس متخصص اعتبارش تایید شده باشه. نه وقتی ما هر جا اومدیم خرابکاری کردیم دیگه، اومدیم میخوایم رتبه علمی کشورمون بره بالا و شدیم اولین کشور متقلب دنیا، ماشاءالله. واقعا میگم چند تا مجله معتبر بین المللی آمده میگه ما از ایرانی ها مطلب منتشر نمی کنیم، چون اثبات شده اینا دزدی علمی کردن، سرقت علمی کردن تو رشته های علمی ساینس. این خجالت داره. وقت کشوری که ادعای نمیدونم دین میکنه، وقت تو همچه حوزه ای کار 100% خلاف شرع میکنه، برای چی؟ موظفش میکنه که شما به هم ارجاع بده تا چه میدونم ایندکس ایران بره بالا. وقتی یه دفعه میریم زده بالا، زده بالا، اما واقعی نیست، هنوز خیلی چیزا رو نمیتونیم بسازیم، رتبه علمیمون رفته بالا، و معلومه که خلافه، نادرسته. خب من حرفم اینه، این مشکلات که پیش میاد به خاطر اینه که این مباحث در راه خودش مطرح نشده. شما از الهیات متشخص و غیر متشخص سوال میکنی، این جاش مرحله دکترای فلسفه و عرفانه. ما اومدیم تو فضای عمومی مطرح کردیم، سوالی که الان برای من میاد خودم میفهمم. خب طرف میگه این خدای انسانوار متشخص رو کذا و کذا. خب میگم عزیزم میگم دو خط یه پاراگراف بنویس کنی چی؟ یه پاراگراف بگو خدای غیر متشخص، یه پاراگراف بنویس یعنی چی؟ این توی گلشن راز شبستری هست، توی بوستان سعدی هم هست، وحدت وجود اینجا هم هست. تو فرق الهی وحدت وجود سعدی، سعدی رو ما فقط یه شاعر ندونیم، سعدی عارف بوده، غیر از حافظ، غیر از مولوی، و بوست یکی از تقریرهای مهم وحدت وجود تو بوستان سعدی اتفاق افتاده. میگم تو وقتی میخوای اینو بگی، حداقل ببین این مطلب رو که توی بوستان است به زبان فارسی سلیس هم نوشته شده درک میکنی؟ یا گلشن راست که من فقط یه مقدمه‌شو رسیدم بگم، بعد سفر برام پیش اومد و مقاومت شد، آیا میتونیم درک بکنیم اینا رو؟ بله، من خودم وحدت وجود هیچ مشکلی باهاش ندارم، اما به شرطی که درکش کنیم. و برای کسانی که نخوندن اونو نمیگم، چون طرف اصلا میره تو پانتئیزم و پاننتئیزم و اصلا یه دنیایی میشه، یه چیز دیگری میفهمه. درک این مقدمات طولانی میخواد، باور کن. اینو وقتی تو مرحله دکترا من تو ایران درس میگفتم، حداقل یه ترم باید مقدمه میچیدم تا اون جلسات آخر برسم بگم وحدت وجود یعنی چی، تقریر مختلفش یعنی چی. حالا ما تو همون بحث اول، کسی که هیچ کدوم آشنایی نداره بلافاصله میگه که من به خدای وحدت متشخص انسانوار قائل نیستم. به سلامتی، اگه درک بکنید. ببخشید من یه ذره با صراحت گفتم، چون اینا مشکلات تدریسی و علمی ما تو کشوره و من موافق نیستم که بسیار از این مسائل رو بدون مقدماتش میام تو فضای عمومی مطرح میکنی، بعد شما هم که شنیدی دیگه به گوشت خورده، فکرم میکنی بلدی، وقت مثل پول خورد میموند، پول خورد تو جیب هست، جلنگ جلنگ میکنه، صدا میده، اما قدرت خرید نداره. اونی که ما با دنبالشیم باید با مبانی با مقدمات طی بشه و بیام جلو. من توی جواب سوال شما دو سه تا مسئله دیگه هم مطرح کردم، برحال خیلی ممنون که باعثش شد.
متشکرم. بله، حالا نکته خیلی جالبی هم بود بحث همین تقلب و سرقت ادبی و این مسائل هم که اتفاقا همین تازگی هم این مجلس 11 کارمندانش، حالا دیگه الان نماینده هم نمیشه گفت، بین دیگه کارمندانش مثلا به یکی از متقلب ترین آدما رأی داده بودن برای یه پستی مهم. چون وقت کم هست، من از میان سوالاتی که به دستم رسیده یه سوالی میخواستم که دیگه یه کمی هم مرتبط بشه به موضوع روز مطرح میکنم، که فکر کنم به عنوان سوال آخر بشه مطرح کرد. پرسیدن در احادیث و تاریخ اسناد بسیاری مبنی بر بهبود اوضاع افراد و اتفاق افتادن معجزات با شرکت در عزاداری های امام حسین علیه السلام نقل شده است. چگونه میتوان شخصی را که اعتقاد عمیق معنوی و ایمان قلبی واقعی و خالص به شرکت در این عزاداری ها دارد، نسبت به شر بودن شرکت در این عزاداری ها در دوران کرونا قانع کرد؟ خیلی ممنون.
بله، یه جا عقل میخواد از این. یه جا عقل میخواد. کافی شما این روایت هم خواهی عمل کنی، به باورهای شما من احترام میذارم. فرض کن مثلا روایت همش درست باشه، اما معناش حضور فیزیکی یا حضور مجازیه. خب شما میتونید همه این مراسم رو به شکل مجازی برگزار بکنی. یعنی فردی روزه بخواند، ذکر مصیبت بکند، تو هم سینه بزنی، تو خونه خودت باشی، روزه خانم در مسجد نشسته باشه. همه مراسم برگزار شده، همه ثوابا ان شاء الله آکبند 6 دنگ بهت میرسه، اما کجاش نوشته حضور فیزیکی؟ بعدم حفظ جان اوجب واجبات، این اوجب واجبات با همه اوجب واجبات فرق میکنه. این اوجب واجبات واقعی است، اجماع همه علمای اسلامه، اجماع همه عقلاست. آقا حفظ جان واجبه، حالا هم ضرر قطعی است، اصلا محتمل نیست، ضرر قطعی است. در این صورت وقتی که مسئولان بهداشت کشور میگه آقا اجتماع نکنید، اجتماع برای امام حسین چه فرقی به اجتماع برای عروسی و عزادارن؟ هیچ فرقی نداره. به قول او دوستمون برداشته و نوشته بود که اگه عروسی باشه این ویروس ها میان بشکن میزنن برای ما مشکل میکنن، اما اگر عزای امام حسین باشد همشون به سینه میزنن، در نتیجه نه هیچ کدومشون به ما نمیپردازن. خیلی وقت باعث این مزاح ها میشه، اینجوری که نیست که. ببین مرجع بصیری مثل آقای سیستانی فرمودن نوشتن حرف کاملا حسابم زده، هر کی میخواد به لحاظ دینی عمل بکنه برو به آقای سیستانی عمل کنه. ایشون فرمودن آقا تشریف ببرید خونتون بشینید عزاداری بکنید، یه علم سیام بزنید در خونتون که همه بدونن شما عزادار امام حسین هستید، در حرم حضرت علی و امام حسین هم بستن راحت. میگه دستور مراجع هم چنین کردیم، نرید اونجا، فقط محلی ها، اونم با حفظ مثل حج که امسال برگزار شده. ما کاسی از آش داغ‌تر شدیم. این حرفای بیپایه چه مسئولین ما میزنن؟ واقعا باز شرمندگی، باز خجالته. و اگر ما علم تو کشورمون قوی بود، وزیر بهداشت با صراحت میگفت آقا همه مراسم ممنوع است. منم حالا خواهم نوشتن، چند بار خواستم گفتم همین اوانش بنویسم، گفتم عزاداری های نامشروع، امسال حضور فیزیکی در عزاداری ها نامشروع است، حرام است. اگه دین میخواد حرام است قطعا. برید اونجا هم به خودت ضرر میزنی، هم باعث ضرر به خانواده و دیگران میشی. پس کجا مطمئنی که این ویروس به شما سرایت نمیکنه؟ خب ببین الان تو استرالیا وضع فاجعه بار اعلام شده، فاجعه. یعنی اومده شبانه میگه رفتن از خونه ممنوعه، مثل حکومت نظامی. تو بسیار از شهرهای ما هم همین جوری باید الان اعلام بشه. یکی دو رقمی شده، سه رقمی شده، بالای 200 نفر شده، بعدم اعلام میکنن نه ممکنه بیشتر باشه، خدا نکند صحت داشته باشد. خب کی پاسخ گوشه؟ قطعا اینا همونجاست که دینداری درست اقتضا میکنه که ما عقلمون رو به کار بیاندازیم. و وقتی امام حسین حج رو نمیره، آیا عزاداری مستحب بالاتره یا حج واجب؟ و وقت ما هم تموم شد دیگه، وارد معقولات شدیم، وقت پایان رسید. به هر حال از صبر و حوصله شما تشکر میکنم. همه سوال شما رو بعدن برای من میفرستن، سوالی باقی مونده باشه لازم باشه من جلسه بعد پاسخ خواهم بود. به امید دیدار، خدا نگهدار.